اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء واللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم و عرض تعزیت ایام تاسوعای حضرت ابوعبدالله المسعود علیه السلام. انشاءالله که حضور همه من و شما در محفل عزای سید الشهدا صلوات الله علیه مورد قبول و رضایت صاحب عزای اصلی امام عصر علیه السلام قرار گرفته باشد. گفتگوی ما در این نشست هایی که خدمت برادران و خواهران در این دهه نخست رسیدیم، چنان که در خاطره شریفتان هست، در هر روزی یکی از اصحاب اهل بیت رو مورد بررسی قرار می‌دادیم و زندگی و حیات او رو می‌خواندیم، چه صحابیانی که تمام مسیر رو صحیح رفتند و عاقبت به خیر شدند، چه صحابیانی که بخش‌هایی از زندگیشون رو خطاهای بزرگ کردند و گاهی هم عاقبت به شر شدند، هم نقاط سفید زندگی آنها هم نقاط سیاه زندگی آنها برای همه ما جای عبرت و زندگی آموزی داشت. خیلی افسوس می‌خوریم که وقتی ما تاریخ رو مطالعه می‌کنیم، نسبت به وجود مقدس برخی از افراد اطلاعات تاریخی چندان زیادی در دست نداریم، با آنکه می‌دانیم آن افراد عزیز در جای زندگی اهل بیت مثل امیرالمؤمنین علیه السلام حضور داشتند و نقش اساسی در تاریخ سازی آن ایام داشتند، اما دشمن در طول تاریخ در تاریخ تحریف‌های بزرگی انجام داده و موجب شده که اطلاعات تاریخی ما از اون افراد چندان زیاد نباشه. یکی از اون افراد عزیز وجود مقدس عمر منیر بنی هاشم عباس ابن علی صلوات الله علیه است. حضرت عمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام حجم اطلاعات تاریخی که ما در قبل از کربلا از ایشان داریم چندان زیاد نیست، با اینکه نقش اساسی وجود مقدس عباس ابن علی در دوران امیرالمؤمنین، در دوران امام مجتبی و در دوران امام حسین علیه السلام قبل از کربلا داشتند. مجموعه آگاهی های ما از حضرت عباس ابن علی صلوات الله علیه بیشتر محدود می شود به دوران کربلا و بیشتر دائر مدار زیارتنامه هایی هست که از حضرت عباس علیه السلام رسیده است. یعنی اگر ما بخواهیم کتاب تاریخی بنویسیم و فقط تاریخ قبل از کربلا رو بررسی کنیم و وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم رو در اون مورد مطالعه قرار بدیم، تقریبا اطلاعات تاریخی ما اندک است. این از کارهایی است که دشمن در طول تاریخ انجام داده. اگر خاطر برادران و خواهران گرامی باشه، عرض کردم حدود 1000 سال قبل، روز اول با هم این قسمت رو خواندیم، 1000 سال قبل در روز عاشورا وقتی شیخ طوسی عزیز در محله کرخ عزاداری عاشورا میکرد و مردمان مغازه ها بسته بودن از صبح تا شب و به تعبیر اون نویسنده متعصب گفته بود بدعت خودشون رو، شیعیان بدعت منظورش عاشورا، بدعت خودشون رو انجام میدادن، یادتون باشه گفتیم دشمن ریخت در منزل شریف طوسی، خانه او رو غارت کرد، دفترهای او رو برد، دزدید، کرسی دست او رو از مجلس بیرون برد، سرقت کرد. این فقط یک نمونه بود از ریختن خانه دانشمند بزرگ شیعیان و از بین بردن بخشی از آثار مکتوب شیعیان. اونهایی که از بین رفته ما چه میدونیم چه بخشی بوده، چه قسمت‌های تاریخی بوده. پس اگر می‌بینیم نسبت به وجود مقدس ابوالفضل عباس علیه السلام حجم اطلاعات تاریخی ما اندکه، یکی از عوامل مهمش همین دشمنی‌هایی هست که مورخان اهل سنت کرده اند. اما به هزار اما، ما برای شخصیت شناسی یک فرد گاهی اوقات از تاریخ مدد می‌گیریم، مثل زندگی نامه اصحابی مانند عمر بن حمق، منزل بن جارود، اینهایی که روزهای قبل با هم خواندیم، تاریخشون رو با هم میخوندیم، فرازی داشتن، فرودی داشتن، سقوطی داشتن، هبوطی داشتن، این تو تاریخشون به دست میامد که منزل بن جارود کجاها زمین خورد، کجاها به شکست رسید، عمر بن حمق خزائی چرا نقاط قوت داشت تو تاریخ زندگیش، چقدر موفق، اینها رو با هم خواندیم در این چند روزی که محضرتون رسیدم. این یه روش بررسی شخصیت یک انسانه، یعنی بررسی تاریخ زندگی او، بررسی حیات او. یکی از راه‌های دیگر بررسی شخصیت یک انسان، دیدن شخصیت او در آینه دیگران است. مثال عرض کنم، فرض بفرمایید بنده مرحوم آقای بروجردی رو ندیدم، تاریخ زندگی او هم در دست من نیست، اما در جامعه من چند انسان امین وجود دارند که آنها مرحوم آقای بروجردی رو دیدند، با او بودند، مثل یک آینه شخصیت او رو به من نشان میدهند. این یکی از مهمترین راه‌های شناخت شخصیت افراده. ما از زبان معصومان علیهم السلام، در کلام اهل بیت علیهم السلام بیاناتی داریم که این بیانات حتی یه تک واژه او مثل یک آینه صیقل خورده بسیار صاف شخصیت عباس ابن علی سلام الله علیه رو به شما نشان میده. بارها شنیده اید این بحثی که برای شما طرح میکنم، به لطف خدای متعال چون همتون استاد حضور در روزه ها و خیام عزای ابا عبدالله و نشستن پای منبر روحانیان عزیز و گویندگان هستید، این بحث برای شما بحثی است که سابقه تاریخی کلام داره، اما هر سال در تاسوعا باید تکرارش بکنیم، چون برای ما یک لا اله الا الله است، یک الله اکبر است، یک شهادتین است که علی الدوام تکرارش میکنیم. در کلام اهل بیت علیهم السلام، در زیارتنامه‌های معصوری که از وجود مقدس معصومان رسیده، ما میتوانیم عباس پژوهی بکنیم، میتوانیم قمر منیر بنی هاشم رو بشناسیم، ببینیم چه ویژگی‌های شخصیتی در وجود او بود که موجب شد به این مقام برسه. من چند سوال تاریخی میکنم، ببخشید اعتقادی میکنم، به پاسخ او قدری مبادرت میکنم، اگر یه خود ابتداش سنگینه، به لطف خدای متعال فهم و خرد و دریافت و ایمان و توانایی معرفتی عزیزانمون اینقدر عالی هست که این چند بحث ابتدایی که قدری دشوارتر شاید به نظر برسه رو تحمل و همراهی بکنند. یک سوال نخست مطرح میکنم تا به بحث خودمون برسیم، آیا وجود مقدس عباس ابن علی معصوم بود؟ ما جزو معصومین ابوالفضل عباس علیه السلام رو میشماریم یا نمیشماریم؟ این سوال اول. سوال دوم، آیا وجود مقدس عباس ابن علی امام بود؟ در باید دو تا سوال میخواییم قدری با هم صحبت کنیم. آقایان عزیز، برادران گرامی، خواهران گران عرج، ما در اعتقادات خودمون یک اصطلاحاتی داریم، این اصطلاحات یک تک واژه است اما یک دریا معارفه. یک بار شما می فرمایید امام، نبی، رسول، یعنی یه عده خاص مخصوص. به یه عده میفرمایید رسول، به یه عده میگویید نبی، به یه عده میگویید امام. من میپرسم این سه اسم چه فرقی با هم داره؟ میفرمایید هم فرق داره هم فرق نداره، هم مشترکن هم متفاوتن. میپرسم مشترکن یعنی چی؟ میفرمایید مشترکن یعنی هم رسول هم نبی هم امام حجت خدا بر مردم هستند، هادی هستند، هدایت میخوانند، از جانب خدا آمده اند و کارشان هدایت انسان هاست. هم امام هم نبی هم رسول حجت خدا هستند. این مشترک هم بین هسته. این وقتی من میگم جناب هود که نبیست، جناب عیسی که رسول است و جناب امیرالمؤمنین که امام است، یک نقطه اشتراک با هم دارم که هر سه حجت خدا هستند، هر سه معصوم هستند، هر سه احتمال خطا در رفتار آنها نمی شود. با تفاوت های جزئی که اینجا محل بیانش نیست، اما می فرمایید با هم تفاوت هم می کنند. میگم تفاوت می کنند یعنی چی؟ می فرمایید بین رسول و نبی فرقه. رسول مقامش از نبوت بالاتره. هر رسولی نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. هر کسی که رسول است نبی هم هست، اما هر کی نبی هست رسول نیست. رسول یکی از ویژگی‌هاش اینه که شریعت جدید میاره. رسول یکی از تعریف‌هاش اینه، نگفتم دین جدید میاد، چون ما دین جدید نداریم. یک دین در تاریخ، در اسلام، در جهان بیشتر وجود نداره. شریعت جدید میاره. دین عیسی ابن مریم، دین نوح، دین هود، دین شیس، دین موسی، دین ابراهیم، دین حزبی و دین محمد ابن عبدالله. آه. همه این بزرگواران دین واحد داشتند. ان الدین عند الله الاسلام. تمام این پیامبران عزیز دین اسلام رو داشتن. دین اسلام هم با همون تعریفی که امیرالمؤمنان سلام الله علیه انجام داد. اونی که تفاوت میکنه شریعتشون رو با هم تفاوت میکنه. رسول شریعت جدید میاره. البته یادتون باشه این تعریف مال اهل سنت، اینو تو ذهنمون پاک کنیم. این به ما گفتن رسول یعنی نبی که کتاب داره. نه، اینجوری نیست. ممکنه رسول باشه کتاب نداشته باشه. ممکنه از اون بعد نبی باشه کتاب داره اما رسول نیست. مثل داوود پیامبر کتاب داره، زبور کتاب پیامبر خداست، اما داوود رسول نیست. نبی و رسول هر دو حجت خدا بودن، هر دو هادی بودن، اما مقام رسول از مقام نبی بالاتر. امام تعریفش چیه؟ امام تعریفش اینه حجت خداست، هادیست، معصومه. هم از رسول و هم از نبی مقام امام بالاتره. مقام امام هم از رسول بالاتره هم از نبی بالاتره. من فقط دارم کلیات رو میگم که میخواییم برسیم به بحث اصلی. ولی هر کدوم از اینا تو بحث نبوتی چندین صفحه مباحثی هست که همه میخوانند و کار میکنند و عزیزان هم قطعا خودشون دستی دارن. من دارم مقدمه چینی میکنم به بحثم برسم. مقام امام هم از رسول بالاتره هم از نبی بالاتره. ممکنه اینجا دوستان بپرسن یعنی مقام امیرالمومنین از رسول الله بالاتره؟ جوابش چیه؟ سریف بگید جوابش چیه؟ نخیر. آقا مگه تو نگفت که مقام امام از رسول بالاتره؟ چطور آقا جان اینجا به صراحت میگن پس مقام امیرالمومنین از پیامبر بالاتر نیست؟ به خاطری که خود رسول خدا هم امام بود. رسول الله هم نبی است، هم رسول خدا، هم به مقام امامت رسیده است و هر کدوم این مقام ها تعریف خودشو داره. یک سخن اول ما این شد که ما در یه طایفه یه رسول داریم و یه نبی داریم و یه امام. امام که صحبت میکنیم، امام یک طایفه خاصی هستند که خدای متعال اراده فرموده است. تعداد اینها مشخصه، نه کم میشه نه اضافه میشه. نه کم میشه نه میشه اضافه کرد، نه حذف میشه کرد، نه میشه قلمه زد و تکثیر کرد. وجود مقدس 12 گانه هستند که این وجود مقدس از امیرالمؤمنین سلام الله علیه آغاز می شود تا امام از ارواحنا فدا. ما به اینها میگیم 12 امام. ویژگیشون چیه؟ حجت خدا هستند.
ویژگیشون چیه؟ عالم به غیبن. ویژگیشون چیه؟ علم لدنی دارن. ویژگیشون چیه؟ معصوم هستن. ویژگیشون چیه؟ اینها اوصیاء رسول الله هستن. سوال، فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا جایگاهش چی میشه؟ حضرت صدیقه نبی است؟ نه. رسول است؟ نه. امام است؟ نه. حضرت صدیقه سلام الله علیها نه نبی هستند، نه رسول هستند، نه امام هستند، اما معصومه هستند، عالم به غیب هستند، مثل امام علم لدنی دارند، علم الهی دارند، علم انتسابی دارند، اما امام و رسول و نبی نیستند. چون امام و رسول و نبی یک سری مأموریت هایی است که خدای متعال به اینها عنایت کرده است. صدیق طاهر ارواح نافداها با این که حجت خداست، معصوم است، عالمه به غیبه، تمام اون ویژگی هایی که امام دارد رو دارد، حجت خدا هست، اهل کبر هست، اما امام و رسول و نبی نیست. اگر بپرسیم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پس چیست، جواب میدهیم محدثه. حضرت زهرا محدثه است. محدثه آقایان عزیز، بانوان گرامی، برای ما شیعان دوازده امامی خیلی مهمه. محدثه یکی از ویژگی های معصومانی است که معصوم و معصومه هستند اما امام نیستند. در کتاب شریف کافی ما یک اصطلاحی داریم، یک بابی داریم، یک فصلی داریم که نامش هست محدثون. به ما آموختند یک گروهی هستند در عالم، اینها محدثه هستند اگرچه که نبی و رسول نیستند. یک سوال من بکنم جوابشو بدم، از فرقهای مهم شیعه و سنی با هم اینه. ما فرق فکر میکنیم فرق شیعه و سنی اینه که اون مهر نمیذاره، من مهر میدارم، من گذوم این ریخته، اون گذوش این ریخته، دست من باز، دست اون بسته است. اینا فرقهای ظاهری ما با اون هست. اگرم فرق بفرمایید پس فردا از باب مسائل سیاسی یه اتحادی بین عربستان و ایران به وجود بیاد، فرض بفرمایید بین مصر و ایران به وجود بیاد، اهل سنت بگن ما از این به بعد هم چه میدونم وضومون رو مثل شیعه ها میگیریم، هم مهرهای بزرگ میاریم، هم وضومون رو مثل شیعه ها میکنیم، سوال اختلاف ما با اهل سنت رفع میشه؟ نه. اصلا ما اختلافمون با اینا اینا نیست، اینا که ظاهره. اختلاف ما مبناییه، اختلاف ما اساسیه، اختلاف ما عقیدتیه. میدونید بعد از اهل سنت هستن دستشون رو نمیبندن نماز، این شما نماز میخونن. حالا که اون دستشون نمیبنده باز میذاره، مثلا یک فرقه از شافعی هستن در مصر، اینها معتقدن نه دست باید مثل شیعیان به پا چسبیده باشه. حالا اون که دستشو باز میذاره با حنبلی که دستشو مثلا روی سینه‌اش میذاره فرقی میکنه برای شما؟ نه. میگیم ما اختلافمون مبناییه با اونا، ما جاهای دیگه اختلافاتمون شروع میشه، اوناست که فرق اساسی شیعه و سنی رو به وجود میاره. یکی از فرقها آقایان عزیز، بانوان گرامی، این فرقیست که الان میخوام نام ببرم که من خودم معتقدم این سومین فرق بزرگ ما با اهل سنته. فرق کلمه قشنگ نیست، اختلاف درسته، مختلفیم با اونها نه متفاوتیم. تفاوت کلمه بدی نیست، زن و مرد با هم متفاوتن نه مختلف، یعنی هر کدام را خدا متعال آفریده از کامل، دقیق، جامع، بدون وجود هیچ نقصی. یک بانو در نگاه خلقت یک مخلوق کامل دقیق با مستوای عالی است، بدون وجود هیچ نقصی. مرد هم یک مخلوق خداوند است، کامل، جامع، در بالاترین سطح و مستوا، بدون وجود هیچ نقصی. اما این دو موجود کامل با هم متفاوتند. من همیشه این مثال میزنم، میگم فرض بفرمایید یک هواپیمای شهادت مثال عرض کنم، یک هواپیمای باری بسیار سنگین پر از تکنولوژی قوی با یه هواپیمای فرض بفرمایید مسافربری کوچک بسیار سریع بسیار قوی، هر کدوم تو جایگاه خودشون بهترین ساختند، اما شما اگه بخواید مقایسه کنی با هم متفاوته. او برای یک کاری ساخته شده، او برای کاری ساخته شده، هر کدوم در خلقت خودشون عالی ترینند، بدون وجود هیچ نقصی، اما در جایگاه خودش. اگه جا به جا بخوای بکنی، از اون هواپیمای کوچک مسافر بره برای بسیار دقیق با دقت‌های کامپیوتری عالی برای باربری استفاده کنن، اون هواپیمای باربری بسیار عالی رو برای کار دیگه اشتباه به وجود میاد. هر کدوم عالی و کامل هستن. ما با اهل سنت تفاوت نداریم که بگیم آقا هر کدوم یه دین کامل هم یه دین شسته و رفته هستن، هر کدوم تو جایگاه خودشون عالی هستن، هر کدوم مسیر هدایت رو دارن، حالا با هم متفاوتن، اینجوری سه چیزا میگه کنید، اما هر کدوم مسیرشون کامله. نه، این غلطه. ما نمیگیم ما با اهل سنت متفاوتیم، ما میگیم با اونا اختلاف داریم، یعنی ما این مسیر رو اصلا حق نمیداریم. نه اینکه این مسیر هم حق برای خودش، ما هم حقیم، هر کدوم داریم مسیرمون رو میریم. مثل چی عرض کنم؟ شما فرض بفرمایید سمت کابه تشکیل برید با اتوبوس، به سمت تهران تشکیل برید، میبینید یکی داره با اتوبوس میره، یکی با وسیله نقلیه‌اش میره، یکی چه میدونم ماشینش شاسیش گیره، یکی آقا همه در مسیرن، همه دارن حرکت میکنن، حالا یکی با اتوبوس حرکت میکنه، یکی با سواری حرکت میکنه، همه دارن کارشون، هدف همه مشترکه، مقصد مشترکه، همه نیتاشون خوبه. قصه ما با اهل سنت این نیست آقا، قصه ما با اونا تفاوتای اینجوری نیست که حالا یه خود سرعت شما بیشتره، ماشینتون بهتره، رنگ ماشینتون شیک‌تره، شما میگید آقا علی، فاطمه، او اسمای دیگه میاره. ما نیست قصه‌مون با اینا، ما دعوامون حق و باطله، ما نزاعمون هست و نیسته، ما دعوامون خدا و شیطانه. اینو بفهمم من جوان دانشجو که گفتگوهای ما گفتگوهای تفاوت ظاهری نیست، گفتگوی ما مبانیست، ما از هدایت و ضلالت داریم با هم صحبت میکنیم. برگردیم به بحث. خدای متعال این وجود مقدس هایی که آفرید، من محدث رو میخواستم بگم، از فرقهای مهم شیعه با اهل سنت اینه که الان خدمت شما نام میبرم. اهل سنت معتقدن بعد از رحلت رسول مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، وحی به پایان میرسه، وحی بسته میشه، نزول جبرئیل به زمین تمام میشه. این اعتقاد همه اهل سنت. میگن بعد از وفات پیامبر دیگه ارتباط وحی تمام میشه. پیامبر خاتم الانبیاست، خاتم بودن هم معناش اینه که ختم میشه وحی و نزول جبرئیل به زمین. این اعتقاد تمام اهل سنت، شافعی، مالکی، حنبلی، وهابی، تمام فرقی وجود داره. شیعه دوازده امامیه میگه ما معتقدیم با رحلت پیامبر خدا، در گذشت او، شهادت او، وحی بر زمین کمالکان میبارد، ارتباط جبرئیل فرشته وحی آور با زمین کماکان وجود دارد، همان وحی که همان ارتباطی که جبرئیل با پیامبر خدا داشت با حجت خدا در زمین دارد. با این فرق دو نوع وحی ما داشتیم، یه وحی آوردن شریعت جدید که ما معتقدیم با رحلت پیامبر خدا شریعت جدید به اون معنا دیگه نیست، جبرئیل دیگه نمیاد آیه جدیدی نازل بکنه، جبرئیل دیگه نمیاد حکم جدیدی بیاره. اما و هزار اما، مگه آمد و شد جبرئیل به زمین و وحی فقط در موضوع احکامه؟ ما معتقدیم جبرئیل سلام الله علیه همین الان بر وجود مقدس ولی از ارواحنا فدا على دوام مشرف میشه که یه نمونه شما تو سال دور هم جمع میایید، اون شب رو پاسداری میکنید، بهش میگید شب قدر. میگید چرا هم دور هم جمع آمدید؟ میگید امشب شب نزول مقدرات است، توسط جبرئیل تنزل روح است، تنزل ملائکه الله است بر قلب حجت خدا و آوردن امر است به کل امر. سال یه بار ما این موضوع رو دور هم پاسبانی میکنیم، و الا آمدن جبرئیل بر قلب مقدس حجت خدا علی دوامه. ما معتقدیم الان بر امام زمان ما وحی میرسد، نه وحی تشریعی آوردن آیه و شریعت جدید. به کسی که آقایان عزیز بالا بالی گرامی فرشته وحی نازل می شود میگن محدث. خانوم باشه بهش میگن محدثه، آقا باشه بهش میگن محدث. از اسامی و القاب فاطمی زهرا ارواح نافدا چیه؟ محدثه. ما تو فارسی اسم دخترامون میذاریم محدثه. محدثه یعنی کسی که حرف میزنه، زیبا سخن میگه، حدیث میکنه. محدثه به نام خانومه، نه اینکه خودش حدیث میکنه، حدیث یعنی سخن. جبرائیل با وجود مقدس فاطمه زهرا سخن میگه، حرف میزنه. جبرائیل اونجا میشه محدث، حضرت صدیقه با غنافداه میشه محدثه. بر حضرت صدیقه وحی میباره، بر حضرت صدیقه جناب جبرائیل عرض آینده میکنه، عرض خبر میکنه، عرض پیغام میکنه. یکی از وحی‌هایی که بر صدیقه طاهره ارواح نافدا می‌بارند اسامی شیعیان صدیقه طاهره است الی یوم القیامه. ما به یک چیزی معتقدیم، معتقدیم کتابی نزد اهل بیت علیهم السلام هست که این کتاب کتابی است که دائم در حال محو اثباته، نه یک کتاب بسته جلد شده تمام، یک کتابی است در حال حرکته. و در این کتاب نام شیعیان الی یوم القیامه نصب درج آمده خدمت رسول خدمت امام صادق علیه السلام. این منافق خبیثی میگه ابن رسول الله انی احبک و من شیعتک، آقا من هم دوست دارم هم از شیعیان شما هست. امام فرمود من اسم تو در کتاب مادرم فاطمه ندیدم، چی من دوست دارم. بسا این که بتونیم اینجوری ترجیح بکنیم که انشاءالله در کتاب فاطمی زهرا نام من و شما که امروز عزادار سید و شهدا هم هستیم ثبت. مگه میشه یک کسی بر حسین ابن علی گریه بکنه بدون اجازه فاطمی زهرا؟ میشه یکی عزادار امام حسین باشه حضرت صدیقه به اون اجازه نداده باشه اینقدر میده رو پیکره؟ عزاداری بر سید الشهدا و عزادار حسین بودن و عشق بر او ریختن اذن میخواد. اذن توسط صاحب عزا داده میشه، اذن اذن تکوینیه، اذن حلالیته، اذن پاکیست، اذن طهارته. یه اذن یک آقا من بیام منزل شما بفرما، ممکنه شما نخواهید روی بنده را هم ببینید اما مجبورید قبول کنید، اما یه اذن طهارت تکوینیه است که لا یمسه الا المتحرون. این اذن بفرما داخل نیست، اذن طهارت و پاکی است که از جانب صدیقه طاهره داده میشه که در بارش صحبت خواهیم کرد. پس ما وجود مقدس فاطمی زهرا رو که نه امام بود، نه نبی بود، نه رسول بود، چه نامیدیم؟ محدثه. امام زمان علیه السلام هم امام است هم محدث. این بحث تمام کردیم. پس ما یک گروه داریم از معصومان، از عالمان به غیب، از قدس الهی که یا رسولند یا نبیند یا امامند یا محدثه. این بحث رو بذارید کنار. سوال: وجود مقدس قمر بنی هاشم معصوم است یا معصوم نیست؟ جوابش اینه. آقا معصوم هست یا معصوم نیست اسمش رو تعریف کن. آیا اسمت تو نگاه من و شما شیعه اینه که یک کسی که گناه نمی کنه من بهش میگم معصوم؟ معصوم یعنی گناه نکردن؟ اگر شما فیلمثل از صبح تا شب 100 سال با سلمان فارسی زندگی می کردید و یقین داشتید سلمان در این 100 سال از صبح تا شب، از شب تا صبح یک گناه هم نکرده، حق داشتید بگید سلمان فارسی معصومه؟ بله؟ یه خورده با تردید گفتید. من 100 سال با سلمان فارسی زندگی کردم یک گناه از اون ندیدم، میتونم بهش بگم معصومه؟ نه. جواب میدید چرا؟ مگه گناه کردید؟ میگید نه، یقین دارم گناه نکرده اما یقین ندارم فردا گناه نکنه. اسمت ضمانت هست، اسمت امضاست، اسمت تاییده، نه اسمت گناه نکردن. ما عالمانی داریم که گناه نکردن، ما فقیهانی داریم که فکر گناه هم نکردن. سید ابن طاووس از اون موجوداتی است که اونقدر قید و بند دینی و احتیاط شرعی داره. گناه که هیچی، نه گفتگوی ما با کسانی مثل سید ابن طاووس اینه که او ترک اولا هم به تعبیری نمی کنه، مکروه هم انجام نمیده. من میتونم بگم سید ابن طاووس معصوم است؟ نه، چون ضمانت شده خدا نیست سید ابن طاووس. سید گناه نکردنشو از اسمتش نداره، از تقواش داره، چون با تقواش گناه نمی کنه، خطا نمی کنه. در بین شما آقایان و خانم ها بسا انشاءالله کسانی باشه که اینقدر در مکتب سید و شهدا به تقوا و برع رسیده باشه که اصلا خطا تو زندگیش نکنه، اما معصوم نیست. یعنی کسی ضمانت نکرده این آقا تا 60 سالگی که الحمدلله خوب آمده 65 سالگی هم خوب بره. برای همین میگن پسر خوب، دختر محترم، پشت سر هیچ کی تو این عالم چشم بسته حرکت نکن و هر کاری کرد تأیید کنی، چون معصوم نیست. احترام به آدم ها بذار، تو برخی از امور ازشون تبعیت بکن، اگه کار درستی کردن ازشون الگو بگیر، اما چشتو نبند پشت یک کسی حرکت کن بگی من فلانی رو الگوی خودم قرار دادم، این آقا این خانم هر کاری بکنه کار درستی میکنه، حق اون یکی این آقا انجام میده، این خانم هم نه، میگه این خطاست. آقا خب آدم خوبیه ایشون، منم قبول دارم آدم خوبیه ایشون، اما آدم خوب بودن ضمانت نمیکنه خوب هم بمونه. چقدر شما آدم سراغ دارید اینها 60 سال مسیر زندگی رو خوب رفتن، تو یک پیچ بد پیچیدن همه رو با خودشون به قعر جهنم بردن. یه مثال شلمقانی زمان امام زمان علیه السلام، عالم بود، باسواد بود، ملا بود، کلی مقلد داشت، به تعبیر امروز مرجع تقلید بود، اما یه خطا کرد توسط امام زمان لعن شد. چشمون رو ما نمیبندید پشت سر افراد حرکت بکنیم. این حدیث امام صادق، ایاک ان تنس برجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال. غیر امام معصوم یکی واسه خودت نصب نکن که پشت سرش راه بیفتی هر چی گفت بگی درست میگه، اشتباه میکنی. تو اصفهان شما یه آفتی آقایان وجود داره بیشتر از جاهای دیگه متاسفانه، اون هم آفت تصوف صوفیگری. یک قطب برای خودم نگیرم بشه مرشدم، من بشم مریدش، هرچی قطب گفت بگم درست، هرچی خانقاه گفت بدم بگم درسته. این کار خلاف شرع بیده، فردی با اهل سنت نمی کنه این کارا. از بس هم دور نشم، سوال میخوام بکنم، غمر مدیر بنی هاشم معصوم است؟ جواب این است که ابوالفضل العباس از معصومین است، او اسمت دارد، اسمتش هم اسمت تقوا نیست که من بگم فلان دانشمند عزیز سید ابن طاووس چون با تقوا بود گناه نکرد. اسمت عباس ابن علی اسمتی است که تایید شده، اسمتی است که ضمانت شده. آقایان عزیز، ما 14 نفر داریم، بهشون میگیم 14 معصوم، اصطلاحا یک کلمه یه خود قلمبه است، بهش میگیم دائره استفائیه اولا. یعنی ما یه عده مصطفی، مجتبی، مرتضی داریم که اینها رو خدا انتخاب کرده، اینها دایره و طایفه نخست معصومینند که از وجود مقدس پیامبر خدا آغاز میشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها تا امام اصغر با نافدا. اینها اسمتشون اسمت قرآنی است، اسمتی است که خداوند به دلیل آیه تکفیر اونها رو معصوم اعلام کرده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. اما بگذار، اما آیا طایفه معصومین محدود میشه فقط به این 14 معصوم؟ نه خیر، ما یه پله دوم داریم، معصومینی که این معصومین اسمت اونها رو تایید کرده باشن. 14 معصوم رو اسمتشو کی تایید میکنه؟ خدا. 14 معصومی که نام بردم ضمانت اسمتشون رو کی انجام میده؟ الله. منبع اثباتشون کجاست؟ منبع اثباتشون قرآن، منبع اثباتشون اعجازه، منبع اثباتشون علم غیب اونهاست، علم وحیانی آنهاست. اما کسانی دارید توی زمین که اسمت اونها رو این 14 معصوم تایید میکنن. اینها رو اصطلاحا ما میگیم دایره استفایه دوم. دایره یعنی محدوده استفایه، کسانی که برگزیده شدن، انتخاب شدند، معصومند و علت اسمتشون، دلیل اسمتشون تایید این 14 معصوم اوله. من این عدهشون رو نام ببرم، اینها وجود مقدس عزیزانی هستند مثل زینب کبرا، علی اکبر، عباس ابن علی، ابو طالب، عبدالمطلب، حمزه سید الشهدا. اینها دایره استفایه دومند. آقایان عزیز یک مثال بزنم که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که این طایفه دوم چقدر مقامشون بالاست. پیامبر خدا فرمود زمانی که قیامت میرسد یکی یکی انبیا باید بیان حساب و کتاب به خدا پس بدن و کارنامه موفق نبوت خودشون رو به خدای متعال اعلام کنن. فرمود نوح از اون پیامبرانی است که بسیار زحمت کشید، بسیار تلاش کرد، بسیار اذیت دید، 2500 سال تبلیغ کرد. او وقتی میاد برای نبوت خودش دلیل میاره، کارنامه خودش رو به خدای متعال گزارش میکنه، خدا از او طلب شاهد میکنه. رسول خدا میفرماید یا حمزه بلند شو برای جناب نوح شهادت بده به صحت نبوتش، به صحت تلاشش. یعنی حمزه سید الشهدا در دایره استفایه دوم شاهد می شود بر صحت و ثبوت تلاش انبیاء ثابت. این مقام دایره استفایه دومه. شما مشرف میشید پابوسی و خاکساری مقام یک خانم، ظریف بوسی و آستان بوسی مقام یک خانم به نام فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر قم. سوال، این بزرگوار امام است؟ نه. نبی است؟ نه. رسول است؟ نه. پس این خانم کیست که شما این گونه به پابوسی و خاکساری او مشرف میشید؟ این خانم کیست که امام رضا درباره او زیارتنامه آورده از شما روبروی ذریعه او میستید؟ یه حرفی میزنم من که نمیفهمم دارم چی میگم، اگه حقو بفهمم میفهمم کجا بایستادم. روبروی ذریعه مطهر فاطمه معصوم رو میستم، به خانم عرض میکنم، به خدا عرض میکنم، یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. ای خانوم، ای فاطمه معصومه، ایشون فاطمه زهرا که نیست، ای فاطمه معصومه تو واسه من شفاعت کن. کجا؟ نه اشفعی لی للجنه، خانوم شفاعت کن من نرم جهنم برم بهش. نه عزیزم، میگه من معتقدم من با محبت تو، با ولایت تو، با اعتقاد به توی خانوم معصومه، من که قطعا بهش میام انشاءالله، اما اشفعیلی فی الجنه، مگه بهش یه مقام داره؟ بهش مقامهای مختلف داره. تو شفیع من شو، من در مقامهای بهش برم در بالاترین مقام. یعنی من فاطمه معصومه رو شفیع میدونم، شفیعه میدونم برای ارتقاء مقامهای من در جنت. فاطمه معصومه کیست؟ جزء دایره استفایه ثانویه است. یعنی از معصومی نیست که معصوم قبل اسمت او رو ضمانت تایید کرده. این معصوم علی ابن موسی رضا است. علی ابن موسی رضا در کلمات زیارتی خودش فاطمه معصومه رو به نوعی معرفی میکنه که او معصوم است. قمر منیر بنی هاشم ارواح نافدا، قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس، فکر نکنن عزیزان یک شخصیتی است که فقط وفاداره، فقط آدمی بوده که پای داداشش وایساده. آقا خب اینجور آدم ها تو جامعه شما هم هست، شما هم این گونه هستی در حد خودت، شما هم پای برادرت میمونی انشاءالله. قمر منیر بنی هاشم رو ما توی این امور فقط نبینیم، قمر منیر بنی هاشم جزء دایره استفاعی دومه، معصومه، ما او رو عالم میدانیم به تأیید معصومین دیگر. زیارت نامه هایی که در باب عباس ابن علی سلام الله علیه رسیده و اوصافی که اونها در باب قمر منیر بنی هاشم بیان کردن، از قمر منیر بنی هاشم عباس ابن علی یک شخصیتی میسازه که این شخصیت معصوم است، ضمانت شده است و دارای علمه. ما از عباس رو این میدانیم، علی اکبر رو این میدانیم، وجود مقدس ابو طالب رو این میدانیم، زینب کبرا رو این میدانیم. بله سلم نا، زینب کبرا در دایره استفای اول نیست، جز اون 14 معصوم نیست، اما معصوم است به دلائل اسمتی که معصوم دیگر فرمودن. مثال ارز کنم برای کسی که دین بلده، درس بلده، فقه بلده، یه عالم بزرگوار به من و شما می آموزه، از همین تک جمله امام سجاد به زینب کبرا که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، ما اسمت زینب کبرا رو اثبات می کنیم. یه علم و دانش و سواده که من تو دانشگاه و تو حوزه و تو کلاس و درس و تو کتاب می خونم، یعنی علم من علم به همراه معلمه، پس بردم آلزایمر می گیرم عیاذ بالله تمام میشه علم من، این علم من و شماست دیگه. اما یک علومی داریم، علمی که بلا معلمه. زینب کبرا پیش کسی الف به نیاموخته، او پیش مادرش علم آموخته و علم مادرش علم الهی است، اون نزد پدرش علم آموخته و علم پدرش علم لدنی است. عباس ابن علی پیش امیرالمؤمنین شاگردی کرده، عباس ابن علی محضر حسنین شاگردی کرده، و وقتی حسنین و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین به کسی چیز بیاموزند، علم او علم معلمی من و شما نیست. لذا یا زینب انت به حمد الله عالمت و غیر معلمت. وقتی یه دفعه من و شما صحبت میکنیم میگیم بله معروفه دیگه، تو تاریخ معلومیه مثلا مرحوم ابوالحسن اصفهانی مرد بصیری بود، مرحوم آقای بروجردی مرد بصیری بود، علامه هلی مرد بصیری بود. یک مثال از علامه هلی بزنم، مغول حمله میکنه به بلاد اسلامی که این قرن 7 و 8، حمله میکنه به عراق، بغداد رو میگیره، هلی نزدیک بغداد، علامه هلی ناظر من و شما یک بصیرت به خرج میده، چه کنم که این مغول خبیث جلاد قصاب بدتر از داعش، بهتر از داعش، اینا نیان شهر شیعه هله رو بگیرن، به زنان تعدی کنن، جامعه رو بسوزونن. علامه هلی پا میشه میره استقبال هلاکو، هلاکو خان مغول بی دین بی خدا، پا میشه میره دروازه بغداد، بهش خبر میدن که ای هلاکو یک شیخ دینی، یه عالم بو که شیعه سنی نفهم یعنی چی، یه عالم دینی آمده به استقبالتون. میگه کیه؟ میگه بیاد. علامه هلی تشریف گرفت هلاکو، میگه که جناب پادشاه، حالا اسمشون هرچی آورده، آمدن شما رو 1000 سال قبل 800 سال قبل علی ابن ابی طالب که امام ملک خبر داده، خبر داده که شما میایید و اینجا رو میگیری، حکومت بزرگی به دست میاری. میگه عجب، یک کسی آمدن من رو خبر داده؟ میگه بله خبر داده. حالا جالبه، مرتضی علی چی فرمودن؟ حضرت مولا فرمودن در آخر الزمان قومی میاد با چشمای کوچیک، جلاد، ظالم و چقدر ظلم و تعدی میکنه. علامه هلی نگفت که خبر دادن که توی ظالم میایی، گفت به من خبر دادن که شما تشریف میارید. هلاکو گفت به همه جا حمله کنید الا هله، هله که علامه هلی اونجاست، شب رو در امان نگاه داشت. بعد علامه هلی به این پادشاه مغول و دیگران نزدیک شد، مسلمانشون کرد، شیعه شون کرد، یکی پس از دیگری طایفه مغول مسلمان شدن، شیعه شدن، امامیه شدن. چه بسیار کتابهایی که مغول نوشتن، چه بسیار عالمان و فقهای ما که وزیر مغول بودن، او بیای تا حرم علی ابن موسی رضا مسجد گوهرشاد که خانم مغول به نام گوهرشاد خانم ساخته. ما به این کار علامه هلی میگیم چی؟ بصیرت، فهم، شعور. آیا بصیرتی که حضرت در زیارت نامه به عباس ابن علی می فرماید برادرم عباس بصیرت داشت از جنس بصیرت هایی که علامه حلی و شما و من داریم؟ نه آقا، با بصیرت عباس ابن علی این نیست که نشست با خودش فکر کرد مدوداشو چهار تا کرد رسید به اینجا که این کار بهتره. بصیرت او بصیرت الهی است. بصیرت من و شما بالاترین حقش تقواست، ورعه. تازه چقدر ماندگار باشه معلوم نیست. همش باید بگیم خدا یا تو رو به حق فاطمه زهرا ایمان ما رو ایمان مستقر قرار بده، ایمان مستردع قرار نده، دعای قریب بخونیم خدای ایمان ما امسال هست سال بعدم باش. این وضعیت من و شماست. اما وضعیت بصیرت عباس ابن علی که از این جنسانی است. برادرم عباس بصیرت داشت، بصیرت او بصیرت علمه، بصیرت او بصیرت علم الهی است، بصیرت علم وحیانی است، نه بصیرت از جنس بصیرت من و شما. این قرار منیر بنی هاشم عباس ابن علی سلام الله علیه جزء به تعبیری که عرض کردم دایره استفایه دومه که ما معتقدیم وجود مقدس عباس ابن علی رو من و شما به زودی زیارت میکنیم انشاءالله. امروز روزه او رو میکنیم، شهادت او رو عرش میریزیم، به او عرض میکنیم یا عزیز فاطمه یا عزیز امیرالمومنین من تو رو میشناسم، دلیل شناختم هم سوختنم بر شهادت تو و قلم زدن دستهای توست، اما نمیگم یک قصه ای بود تمام شد. شما انشاءالله به زودی در فرج و ظهور امام زمان عباس ابن علی رو به عنوان ارکان اصلی ظهور امام زمان زیارت میکنید. مگه قصه تمام شدنیست به این جلسه و به این روزه و به این محفل؟ او به زودی خواهد آمد در محضر حجت خدا. شما و بنده علی اکبر رو به زودی زیارت میکنیم انشاءالله در ظهور امام زمان ارواح رافدا. مگر ظلم ظالم با کشتن علی اکبر تمام شد؟ در ظهور امام زمان اینها کارگزاران اصلی ولی عرض هستند. عباس ابن علی از عمودهای اساسی ظهور حجت خداست. اطلاعاتمون ناقصه، فهممون اندکه. اینقدر به ما آموختن که اینها از ناصران و بازوان اصلی امام زمان علیه السلام هستند. این قمر منیر بنی هاشم، این عباس ابن علی سلام الله علیه. امروز ما در روضه او هستیم، به زودی در روضه جنت او قرار، نه در قیامت. کو تا قیامت آقا اینان؟ ما تا قیامت خیلی هنوز کار داریم. کار اصلی ما ظهور امام زمانه، کار اصلی ما رجعته. رجعت مگه قصه کوچکیست؟ ما تا به قیامت برسیم رجعت رو در پیش داریم. پدر عزیز شما به رحمت خدا رفت، مادر عزیز به رحمت خدا رفت، کسی که یه عمر در روضه حسین گریه کرد تمام شد قصه؟ نه عزیزم، به زودی باز میکردن در رجعت امام زمان. پدر شما که عمرش در روضه سید الشهدا گذراند، مادر شما که من و شما رو تربیت کرد و خودش الان خوابیده است در گور، او به زودی بر میکردن در فرج و در رجعت امام زمان. قصه شیعه قصه تمام شده که نیست. دی خود من و امثال من کم کار کردیم، به چیزای دیگه پرداختیم، اصول ما رو فراموش کردیم. تو کتابای اهل سنت تا دو سه قرن قبل رسم بود هر وقت میخواستن یک عالم شیعه رو معرفی کنن و با حقد و کینه بگن این دوازده امامیه، نمیگفتن این دوازده امامیه، میگفتن انهو یعتقدو به رجعه. این به رجعت معتقد، رجعت جزء اعتقادات اصلی شیعه است. رجعت اطلاع کوچیک نیست. معلوم نیست چند ده برابر عمری که الان شما کردید تو رجعت چقدر عمر انشاءالله خواهید کرد. او کارها داریم انشاءالله به لطف امام زمان. برای همین هم دعای عقلتو بخون عزیزم. خدای اگر ماندم و امامم رو درک کردم چه خوب، مردم هم چه بد نیست. اللهم اگر مردم فاخرجنی من قبری مغتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملویان دعوت دائی فلحاظر بلبابی. خدای اعتقاد ما عزادار امام حسین اینه ها، ما همچین اعتقادی داریم. مگه قصه ما آمدن با یه عشقه تمام میشه؟ ما عشق رو میدیدیم که بگیم حاضر ما هستیم. آقا رو ما حساب کن. شما اربعین انشاءالله به زودی مشرف میشید پابوسی سید الشهدا. یادمون باشه ما تو اربعین آقایا نمیریم حاجت بگیریم، ما مریض دارم، قرض دارم، قوره دارم، بیمار دارم، خونه میخوام، دونه میخوام، لونه میخوام، این مال اربعین نیست. اربعین میرم من ساعت بزنم، حاضری بزنم. من اربعین پا میشم زمینی، هوایی، هر جایی، با هر دلاری، با هر ظلمی، با هر سختی، با هر تنگی میرم محضر سید الشهدا. حرم برم و نرم مهم نیست، جا باشی یا نه مهم نیست، تو سن بدونم بزن و بچم برم یا نه مهم نیست، فقط میرم بگم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. واسه کسی که برای حسین زار میزنه معنا داره. لبیک یا حسین یعنی یا ابا عبدالله آقا رو منم حساب کن آقا. لبیک یا حسین یعنی یا صاحب الزمان به زودی که میای برای انتقام خون جد حسین رو بچه کوچی که من حساب کنم آقا، رو دخترم حساب کن، رو زرم حساب کن، رو من روسیا حساب کن. لبیک یا حسین. ما اربعین میریم واسه این، حالا یا با پام میرم یا با قلبم میرم. ما تو روزه سید الشهدا هر سال میایم نمیایم یه حرف تکراری بزنیم، میخوایم بگیم یا ابا عبدالله من همون کشته و شیفه سال قبلم. آقا خیلی چیزا فرق کرد، من فرقی نکردم یا ابا عبدالله. آقا همه چی میشرفه، من نمیشرفم یا حسین. همون عشق، همون قلب، همون سوزه، همون مصیبت و همون گریه را تو دارم یا قبل بنی هاشم. اینه قصه ما، نه که هی شیعه یه حرف تکراری بزنه. اونی که نمیفهمه تکراری میدونه. نمادی که روزی پنج بار ما میخونیم تکرار نیست که، هویت واضح داره، هویت جدید داره. آقایان عزیز امروز تاسوعاست، تاسوعا روزه نیست، تاسوعا روزه سر خود. یکی آمد خدمت امام صادق علیه السلام بود تاسوعا، یه سوال میپرسه آقا این تاسوعا، تاسوعا که دیگن یعنی چی؟ یعنی چی تاسوعا؟ تاسوعا نو یعنی چی تاسوعا؟ امام صادق علیه السلام یه خورده تاسوعا رو معنا میفرماید. تاسوعا میدونی چیه؟ تاسوعا یومون هو سرفیه حسین علیه السلام. تاسوعا روزیه که حسین محاصرش کرد. آقا محاصره یعنی چی؟ یعنی آب بی آب. محاصره یعنی الاتش. محاصره یعنی لبای یه ماهی که از شدت آتش تکون نمیخور، یعنی محاصره. امام صادق فرمود تاسوعا یوم الهوس رفیه حسین علیه السلام و اصحابه به کربلا و اجتمع علیه خیر و اهل شام، اصحاب اهل شام و سپاه اهل شام همه اونجا جمع شدن و فرح ابن مرجانه و عمر ابن سعد. ابن مرجانه خوشحال شد که چه اصحابی، چه سمای تازهی، چه تعداد لشکری، چه سیاهی هایی. یا صاحب زمان اون ملعون خبیث خوشحال شد به تعداد سربازانی که آورده بود. یا صاحب زمان تو به تعداد قطرات اشک این عزاداران خوشحال شد آقا، تو به تعداد نفس، نفسی که اینها برای حق و غم به حسین میزنند خوشحال شد آقا جان. اینا خوشحال شدن به توافر الخیل و کثرت ها مستضعفو فیه الحسین. حسین رو مستضعف گیر آوردن، تنها گیر آوردن و ایقنو یقین کردن الله یعطین الحسین ناصر، هیچی دیگه به یاری حسین نمیاد. امام صادق به اینجا که رسید فرمود به ابی المستضعف القریب، پدرم به فدای این حسین مستضعف قریب باشه. آقایان این معنای تاسوعا از تاسوعا یعنی این. اما تاسوعا به نام عباس ابن علی تو عالم رقم خورده. تاسوعا یعنی عباس، تاسوعا یعنی ابوالفضل. ببخشید یه چند سال بریم عقب، بریم کوفه علی، در خانه علی، لحظات آخر شهادت علی، اون جایی که اون ملعون ضربه بر سر مرتضی علی زد، میگن لحظات آخر عمر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت مولا دستور داد غیر بچه هم هیچ کی تو اتاق نباشه، همه بریم بیرون، فقط اینا باشن. حسینم تو بیا عزیزم، حسنم تو بیا فدای تو، زینبم تو بیا فدای تو، عباس شد تو بیا عزیز من. بچه هاشو مولا دور خودش گرم کرد، چهره امیرالمومنین زرده، بر سرش پارچه گذاشتن، حضرت که چشش رو میبنده هی باز میکنه، بچه ها دور مولا رو گرفتن، همه زار میذارن گریه میکنن. امیرالمومنین مسح به یده مبارک علا رؤوسه و وجوهه، حضرت با دستش میکشون سر بچه ها، نوازش میکنه صورتشون رو، به حسین نوازش میکنه، زینب رو نوازش میکنه، حسن رو نوازش میکنه، عباس رو نوازش میکنه. با یکی یکی شروع کرد حرف زدن. همینطوری که مرتضی علی مشغول گفتگو بود، حتی نظر الی عباس علیه السلام، آقا چشش به عباس افتاد. فرعا ان بکا ان عباس اشد و بدل آخرین، عباس از همه بیشتر گریه میکرد، داره یتیم میشه، داره علی رو از دست میده. امیرالمومنین تا دید عباسش گریه میکنه، فدعا عباسم بیا جلو بابا جان، و زم الا صدرهی، عباس رو چسبون به سینش، ابوالفضل رو نزدیک کرد به سینش، چی فرموده باشه خوبه، فرمود یا ولدی و موجت قلبی، عباس علی، سمر قلب علی، قلب عزیز علی، علیک بالحسین علیه السلام. عباس شد هوای این حسین رو داشته باش. برای چی؟ فانه امانت الله و امانت رسولی و امانت فاطمه زهرا. این امانت فاطمه از عباس شد. من که دارم میرم قربونت برم، دلم به بودن تو خوشه یا عباس. کله عزودن و ترسن، تو محافظش باش، تو قربونش برو، تو پیشبرگش باش. وافد نفسک له، تو خودتو فداش کن. ثم ساح امیرالمؤمنین و قشیه، حضرت قش کرد. قش کرد یعنی چی؟ قش کرد یعنی خواست بگه ای آدم بداری، این عباسم امانتدار بزرگیست. اون جایی که دید لبان خشک ابا عبدالله آب میخواد، زد به شریعه، خودش آب ننوشید، مشک بر دست گرفت، دوان دوان برای امانتداری فاطمه زهرا آمد. من نمیدونم، فقط امام صادق وقتی میخواد بحث کنه، میگن دیدن تو بیابان دو دست به زمین افتاده، دو پا به زمین افتاده، مشک سوراخ شده بر زمین افتاده، پیکر ارمال ارمای عباس ابن علی به زمین افتاده.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم بلعن وأهلك عداءهم أجمعين. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بالصلاة على محمد وآل محمد.